أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل مرحوم آخوند دو دلیل آوردن بر این که وجود هر ماهیتی عین اون ماهیت در خارج و زائد بر او نیست. در این فقره فرمودن که اگر زیاده هست، یعنی وجود زائد بر ماهیت، این مال تحلیل عقله، یعنی عقل میاد امر واحد خارجی رو که وجود و ماهیتش عین همان در خارج تحلیل میکنه به دو معنا، یک معنا وجود و یک معنا ماهیت، بعد هر کدام رو میبینه غیر همه، واقعا هم غیر همان، چون معنای وجود غیر مثلا معنای انسانه، و بعد میبینه که بله این انسان که ماهیت متصف میشه به وصفی به نام وجود، پس این وصف میشه زائد بر ماهیت در تحلیل عقل. مستشکل اشکالش این بود که اشکالی که گفتیم خدا آخون در صدد جوابشه، اشکال این بود که انقلت فی تحلیل العقل عندما یعتبر العقل الماهیت و یصفها بالوجود. یجب وجود الماهیت قبل اتصافها بالوجود المحمول علیها. میگه تو همون تحلیل عقل شما چه کار میکنی؟ تحلیل عقلم عبارت است از این که تو عقلتون میاید شما انسان رو جدا لحاظ میکنید، وجود رو هم جدا، بعد میگید انسان متصف به وجوده، انسان موجوده. خب میگه همونجا که تحلیل عقله یعنی چه؟ یعنی این انسان یه وجودی داره در تحلیل عقل و وجودم یه وجود دیگه داره. معناش اینه، معنای تحلیل عقل اینه، یجب وجود الماهیه قبل اتصافها بالوجود المحمول علیها، فان العقل فی تحلیله یرى الماهیه مستقلتن عن الوجود المحمول علیها فیعود الاشکال بانه ان کانت الماهیت موجودتن فی تحلیل العقل بنفس الوجود المحمول علیها. خب میگید انسان در تحلیل عقل وجود داره و وجود برو حمل میشه. خب وجود داره، به همین وجود وجود داره، لازم تقدم الشیء على نفسه في تحليل وإن كان بوجود آخر تسلسل پس در حقیقت مستشکل میگه همون دلیلی که خود شما برای اثبات اینکه وجود در خارج زائد بر ماهیت نیست آوردید، ما به همون دلیل میتونیم استناد کنیم و اثبات کنیم که وجود در تحلیل عقل هم زائد بر ماهیت. قلتو اولا الماهیتو موجودتون فی تحلیل العقل به وجود آخر. جواب اول اینه که بله آقا، در تحلیل عقل انسان موجوده، اما نه به وجود محمولش، به یه وجود دیگه. همینطور هم هست، شما هم وقتی به خودتون مراجعه میکنید میبینید ما زید خارجی رو در عقلمون تحلیل میکنیم به یه انسانی که برای خود انسان یه موجودیتیه و به یه وجودی برای اینکه موضوع و محمول در ذهن ما هر کدوم وجود خاص خودشونو دارن، نه اینکه موضوع موجود به موجودیت محمول. پس الماهیتو موجودتون فی تحلیل العقل به وجود آخر حیثو ان الموضوع فی کل حملیت له وجود فی العقل مغایر لوجود المحمول. یه وجودی داره غیر وجود محمول، دوتا وجود. بله؟ نه، مغایران لوجود المحمول، یعنی وجود المحمول فلعقل. بازم فرمان، اگه شما بگید الوجود و موجودون، بازم همینطوره، بازم وجودی که در ذهن شما هست به یه وجودی موجوده، موجودونی که برش هم میکنید بازم چیه؟ به وجود وجوده موجود نیست. دو تا وجود ذهنی دارید، یه وجود ذهنی از وجود دارید، یه وجود ذهنی از موجود دارید. پس حیث ان الموضوع فی کل حملیت له وجود فی العقل مغایر لوجود المحمول فی العقل، ولکن العقل یعتبر الماهیت من حیث و یا لا به وصف وجود ها فلا. شما میگید الانسان و موجودان، انسان توی ذهن درست وجود داره ولی موجودان هم نمیشه بر انسان با وجود ذهنیش، بلکه موجودان هم میشه بر چی؟ بر خود انسان. به خصوص که شما این انسانتون حاکیه. وقتی میگید الانسان و موجودان که نمیخواد بگید مفهوم انسان تو ذهن من موجوده، میخواد بگید چی موجوده؟ اون واقع انسان موجوده. پس بنابراین حکم موجودان میره رو طبیعت انسان من حیث و هو، خالی هم از وجود خارجی هم خالی از وجود ذهنی. وجود خارجی همون محمولشه که شما دارید الانسان و موجودان، وجود ذهنی هم ملحوظ نیست، نمیخواید بگید وجود ذهنی داره. پس بنابراین العقل یعتبر الماهیه من حیث و هی لا به وصف وجودها فی العقل و اعتبارها من حیث و هی و این کان نفس وجودها فی العقل. اصلا همون وقت هم که میگیم لحاظش میکنه خودش خب یعنی بازم وجود پیدا میکنه تو عقل، من حیث و هیش هم باز وجود عقلی پیدا میکنه. ولیکن العقل لا یعتبر هذا الوجود کما، یا به تعبیری عبارت خود آخونه بسید، و عدم اعتبار حاضر وجود غیر اعتبار عدمی. این وجود رو لحاظ نمیکنه، نه اینکه عدمش رو لحاظ میکنه، نمیگه انسان به وصف معدوم بودن موجوده، نه خیر، یه انسان موجوده، یعنی انسان رو خالی از وجود و عدم لحاظ میکنه، بعد میگه این انسان خالی از وجود و عدم متصف است به وجود. پس ما اینکه وجود داره تو ذهن، جواب اول ما اینه که اون وجود لحاظ نمیشه. وقتی وجود لحاظ نشد، ماییم و یه وجوده با یه ماهیت، وجود محمول، ماهیت خالی موضوعه. پس دیگه یه وجود دیگری در این مقام حمل نقش نداره تا شما نقل کلام در اون وجود دیگه بکنید. و به عبارت اخرى الوجود ظرف لا قید اوشد. انسان ولو وجود داره، اما شما نه اون وجود رو قید موضوع قرار میدید و نه شرط موضوع. قید موضوع یعنی جزء موضوع، شرط موضوع یعنی جزء موضوع نیست، ولی اتصاف موضوع به اون شرط جزئه، ولی خودش خارج از موضوع. بالاخره فرق قید و شرط معلومه. قید اونیست که داخل در مقیده، شرط اونیست که خارجه، ولی اشتراطش داخله. اشتراطش داخله یعنی اینکه انسان مشروط باشه، متصف باشه، اون اتصافش به وجود داخل باشه. میگه هیچ کدوم نیست، نه موضوع انسان موجوده، نه انسان با قید اتصاف. اتصاف به چی؟ اتصاف به وجود، بلکه موضوع خود انسانه. فالقضیتو هینیتون لا مشروطه. این مشروطه که میگن هر دو رو شامل میشه، یعنی اونجایی که قید بگیره یا شرط، هر دو میشه مشروط. فلا یلزم تسلسل لازم نمیاد. چرا؟ چون وجود نقشی نداره. در حقیقت وجود هم شده بر انسان من حیث هوه. این جواب اوله. ولی اینکه این انسان وجود داره، ولی اون وجود نقشی نداره، اون وجود فقط ظرفه، موضوع انسانه. این اولا. و ثانیا لو سلمنا ان الموضوع هو الماهیت المقیدت و او المشروطت و بالوجود. میگه مثلا حالا بیا و بگو موجود هم میشه بر انسان به قید وجود، انسان موجود. خب در تحلیل عقل ما یه انسان موجود داریم موضوعه، و یه وجود داریم که بر این حمل شده. خب شما گفتید که اگر انسان وجود داره، انسان موجوده، خب نقل کلام میکنیم در چی؟ در خود اون وجوده. میگیم اون وجوده که برای انسان هست عارض انسان شده در همون تحلیل عقل. یعنی چه؟ یعنی عقل تحلیل میکنه همون خود موضوع رو، کار به محمول نداره. عقل تحلیل میکنه خود موضوع رو به انسان و وجود، دوباره خود این وجوده عارض میشه به انسان. انسان هم باید باز تو تحلیل عقل چی باشه؟ وجود داشته باشه. پس سلمنا ان الموضوع و الماهیت المقید اول مشروط بالوجود و ان العقل له ان یحلل نفس الموضوع الى ماهیت و وجود. اگه ما در انسان وجود رو عقل کردیم، یعنی شد انسان موجود در تحلیل عقل، انسان موجود در اعتبار عقل، انسان موجود در حقیقت در ذهن. خب پس بنابراین عقل میتونه خود این انسانه رو تحلیل بکنه به ماهیت و وجود و هاکذا. هاکذا یعنی چه؟ یعنی خود این انسانه وقتی که موضوع تحلیل شد به انسان و وجود، اون وجود میشه عارض انسان، باز خود انسان وجود داره در همون تحلیل عقل، نقل کلام میشه در این وجود سوم. ولیکن لا محذور فی ذلک لأن تحلیل امرون امره به ید العقل فلهو ان یعتبر ماهیت الانسان الموضوع مستقلن ان وجوده و لهو ان لا یعتبر. این همونه که میگن تسلسل در اعتبار اشکال نداره. یعنی چه؟ یعنی اگه شما اعتبار بکنی هی پیش میاد. یعنی اگه آدم بیکاری باشی میگی آقا همونطوری که ما زید خارجی را تحلیلش کردیم و دو چیز پیدا شد، انسان و وجود، انسان را هم تحلیل میکنیم، انسان تو ذهن باز تحلیل میشه به یک انسان و وجود ذهنی، خود اون انسان تو ذهن باز دوباره تحلیل میشه به انسان و وجود ذهنی. ولی خب بشه این که تحلیلیه، یعنی تا هر جا شما تحلیل بکنید پیش میره. یعنی اولا اون تسلسل محال عبارت بود از این که ترتب داشته باشن وجوداتی و مجتمع فل وجود باشن. اینجا که اجتماع نیست، این تسلسل تسلسل لایقفیه، یعنی هر چی بری بازم میشه بری. بعدم که به شما گفته که بری هر جا میخوای ببردش بایستا، بگو آقا من همون فقط میخوام اولین تحلیل رو بکنم، یعنی زید رو تحلیلش میکنم به انسان و وجود. اون انسانه ولو بازم خودش یک ماهیت با وجود، ولی دیگه نمیخوام تحلیل کنم. یا این تحلیل دوم رو کردم دیگه در سومیش نمیخوام. این دست شماست. این همونیست که میگن در اعتبار تسلسل محال نیست، برای اینکه ینقطع و بنقطاع چی؟ اعتبار. هر جا خود شما اعتبار رو قطع کردی قطع میشه. بله؟ کثیر بشه که در خارجش هم اشکال نداره، واحد کثیر بشه نه کثیر باشه. نیست ببینید اونی که هست یه انسانه تو ذهن شما، اما شما میتونید تحلیلش کنید. تحلیلش میکنید چه اشکال نداره؟ شما امر خارجی واحد رو تحلیل کردید، اشکال نداشت، تحلیلش کردید به وجود و ماهیت. خب حالا همون امر اعتباری ذهنی رو هم تحلیلش کنید به وجود و ماهیت، تا هر جا میخواید بکشیدش. بله بله، چرا؟ هست. این دیگه بیش از اون واقعیت خارجی که نیست، بیش از اونه. شما واقعیت خارجی رو تحلیل میکنید، هر وقت هم نخواستید نمیکنید، تا تحلیل کردید تحلیل میشه، هر وقت تحلیل نکردید واقعیت خارجی زیده، هیچی نیست، تحلیل دیگه نشده، خود خارجش تحلیلش به اختیار شماست، خب و امر ذهنیش هم تحلیلش به اختیار شما. این عبارات در مسائل قدسی هم صفحه 206 هست، یعنی فلحق کما سبق. این در حقیقت مرحوم آخوند این بیانات که اینجا فرمودن اونجام هست، ولی اون که اونجا یه مقدار کتاب مغلوطه که باید با اسفار تصحیح بشه، بعضی چیزاش افتاده یا بعضی چیزا رو غلط نوشته، مثلا ازلا رو نوشته او. فلحق کما سبق فرمودن که زیادت الوجود علی المایه در تصور، نه در این، به این که عقل ملاحظه میکنه هر یک را بدون ملاحظه دیگری، و یعتبر الوجود منفصلا، اینجا متصلا هم عرض کردیم هست، هر دوش هم میشه معنا کرد، منفصلا که خیلی روشن، یعنی وجود را جدا ملاحظه، متصلا یعنی وجود را متصل به ماهیت، متصل یعنی نعت، یعنی همونی که جمله بعد داره میگه و یلاحظه معنا له اختصاص نائت بالماهیه، متصل به او یعنی چسبیده به او، نه خود او، میگه این به او وصله، یعنی چه؟ یعنی وصف اوست، نعت اوست. اما لا به حسب الخارج، این زیاده در خارج نیست اونطوری که جسم در خارج متصف میشه به بیاض، که اگه اتصاف خارجی بود لازم بود تقدم ماهیت بر این عارض، بر این وصف معنای نائت به وجود، حالا یا تقدم زمانی یا تقدم ذاتی. حضرت استاد آیت الله جوادی رحمه الله فرمودن تقدم زمانی مال اعراض مفارقه، مثل همین که این کاغذ سیاه میشه، پنبه سیاه میشه، این سیاهی که پیدا میکنه خب قبلش خود پنبه هست ولی سیاه نیست، اما تقدم ذاتی مال اعراض لازمه، مثل اون اعراضهای خارجی که مثلا کلاغ از اول سیاه، علاوه بنابراین که همه کلاغ ها سیاه باشه، این کلاغ که از روز اول سیاهه بازم سیاهی عارض خارجی شه، یعنی چه؟ یعنی سیاهی اگه بخواد باشه باید در مرتبه سابق ولو نه در زمان سابق اون جسم کلاغ باشه، بدن کلاغ باشه، ولی نمیشه سیاهی باشه جوهر نباشه، یعنی عرض بالاخره جوهر به دلیل اینکه علت برای تحقق عرضه به منزله بعضی که اصلا جزء علل آوردن، گفتن علل پنج تاست، ماده، صورت، علت غایی، علت فاعلی و موضوع. موضوع رو گفتن یکی از اقسام علت، موضوع یعنی چه؟ یعنی همون جوهر برای عرض. اونایی هم که موضوع رو یکی از اقسام علت نشمردن، اون رو داخلش کردن در علت مادی، گفتن همونطوری که هیولا علت مادی برای جسم، خود جسم علت مادی برای تحقق اون عرضی که عارضش میشه. بالاخره تقدم داره، پس تقدم، منطقه حالا تقدم زمانی نیست. میگه اینطوری نیست، نه مثل اتصاف، نه به این که به حسب خارج باشه مثل اتصاف جسم بیاض تا لازم باشه تقدم داشته باشه، حالا یا تقدم زمانی یا ذاتی که لازم بیاد اون محالاتی که قبلا گفتیم که عبارت از تقدمشه بر نفس دور و یا تسلسل، بل این بلغایت الامر انه یلزم تقدمها علیه بالوجود العقلی. بله، منتها چیزی که هست اینه که لازم تقدم ماهیت بر وجود به وجود عقلی، یعنی در وجود عقلی همونطور که تحلیل که کردی، خب یعنی اینکه یک ماهیتی رو لحاظ میکنی او مقدم میشه، موضوع قرار میگیره و وجود بر او حمل میشه. این تقدم یه لازم میاد، ولی و نلتزم ذلک، اما اینو ما ملتزم میشیم، خب مشکل پیش نمیاد؟ میگه نه، این مشکل به وجود نمیاره. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اولش اینه که لجواز ان یلاحظ اهل عقل و وحدها، برای اینکه ولو وجود عقلی داره اما عقل میتونه ماهیت رو ملاحظه کنه تنها. یعنی چه؟ یعنی من غیر ملاحظت وجود خارجی و ذهنی معها، بدون اینکه ملاحظه کنه وجود خارجی یا ذهنی را با او، خودشو ملاحظه میکنه. و ملاحظتها مع عدم ملاحظت شیء من الوجودین معها، من الوجودین، این که ملاحظه میکنه عقل ماهیت رو با اینکه ملاحظه نمیکنه هیچ یک از دو وجود خارجی و ذهنی رو با او، و این کانت نحو من الوجود ذهنی، همین ملاحظه خودش یه نوع وجود ذهنیه. همین که ملاحظه میکنه او را خالی از وجود ذهنی و خارجی، خودش ابتساب وجود ذهنی، چون ملاحظه یعنی همین لحاظ ذهنی. لکن لا یلاحظ العقل من حیث ذلک الوجود، لکن ملاحظه نمیکنه این ماهیت را از حیث این وجودی که داره، یعنی وجودش را جزء موضوع قرار نمیده. از لا یلاحظ ذلک الوجود، زیرا این وجود را لحاظ نمیکنه. و ان کان هو نفس تلک الملاحظه، ولو اینکه اون وجود ذهنی خود همین ملاحظه است، ولی این ملاحظه خودش رو ملاحظه نمیکنه. فان خب ملاحظه نمیکنه، این معناش نیست که عدمش رو لحاظ میکنه. فان عدم اعتبار شی غیر اعتبار عدمه، این که وجود رو لحاظ نمیکنه غیر از این است که عدمش رو لحاظ میکنه. یعنی چه؟ یعنی شما اشکال نکن که خب وقتی لحاظ نکرد پس میشه معدوم، وقت لازمش تناقض میشه. اگر بخواد ماهیت معدوم متصف به وجود بشه میشه تناقض. میگه نه، اینطور هم نمیشه. فللعقل ان یصف الماهیت بالوجود المطلق فی هذه الملاحظه، پس عقل را این توان هست که متصف کنه ماهیت را به وجود مطلق، یعنی وجود را به طور مطلق محمول قرار بده بر او در ظرف این ملاحظه. یعنی چه؟ یعنی در اون جایی که لحاظ کرده ماهیت را، خودش رو بدون ملاحظه وجودش در ظرف ملاحظه ماهیت، اما لا به حسب ها، نه اینکه به حسب این ملاحظه، یعنی خود ملاحظه بیاد جزء موضوع، که بگیم انسان موجود در ذهن با وجود ذهنیش موضوعه. نه خیر آقا، انسان خودش در ظرفی که لحاظ شده، یعنی قضیه به صورت حینیه هست، اما به حسب الملاحظه نیست که بشه شرطی مشروطه که بیاد وجود جزء موضوع قرار بده بگیره. این جواب اول. که پس بنابراین جواب اول اینه که آقا موضوع ما ماهیت خودشه، ولو وجود داره اما وجودش رو عقل لحاظ نمی کنه. ماهیت خودش موضوع قرار میده، نه ماهیت را با وجود ذهنیش با این لحاظی که شده. ثم جواب دومه، این اعتبر العقل وجود از ذهنی، حالا اگرم بیاد عقل ملاحظه کنه وجود ذهنیش رو و اعتبار کنه، یعنی چه؟ یعنی بگید اون انسان موجود در ذهن موضوعه. لم یلزم تسلسل فی الوجودات، لازم نمیاد تسلسلی در اون وجودات لایتناهایی که میگفتیم محاله اینجا پیش نمیاد. چرا؟ بل ینقطع بانقطاع الاعتبار. چرا؟ برای اینکه شما زید و تحلیل کردید به انسان و وجود، خب خود اون انسانتون هم تو ذهن وجود داره، تحلیل میشه به انسان و وجود. خب تحلیل میشه، تحلیل میشه یعنی چی؟ یعنی عقل میتواند این تحلیل رو بکنه. میتونه آدم چیکار کنه؟ نکنه. خب همین که نکرد اصلا دو تا پلم پیدا نمیشه، دو تا عضوم برای سلسله پیدا نمیشه، تا چه برسه به این که بی نهایت وجودات در اعتبار عقل محقق بشه. ولی آنقا توبنده این فرمایش آخون که تموم شد و من الناس مطلب دیگه قائل اون قاعده درست آقا، قاعده شیخ اشراق قاعده درستیه. اشکالی که در حرف شیخ اشراق هست مرحوم آخوند هم این رو روش تأکید دارن، تطبیق قاعده است بر مسئله چی؟ وجود و ماهی. قاعده اینو میگه که هر چیزی که از وجودش تکررش لازم بیاد امر اعتباریه. اما حالا آیا وجود و ماهیت اینطوری هست؟ یعنی وجودم اگر بخواهد موجود بشه تکررش لازم میاد؟ او فکر میکنه بله تکررش لازم میاد، اما این حرف درست نیست، برای اینکه وجود موجودیتش به ذاته هست نه به وجود دیگه. اگه به وجود دیگه بود تکرر لازم میاد. همین جوابا جواب شما بود. میگفت درسته، انسان در ذهنم وجود داره. وجود چی داره؟ ذهنی داره. اما عقل میتونه چه کار کنه؟ لحاظ که نکرد میشه چی؟ احسن قیله ان الوجود عارض الماهیت فی الخارج. وجود عارض ماهیت است در خارج، یعنی در خارج عروض خارجی داریم. لا فی تحلیل العقل فقط، یعنی چه؟ یعنی همه قبول دارن اینکه وجود عارض ماهیت است در تحلیل عقل، یعنی اونی که در فصل قبل ما خوندیم اون مورد اتفاق آخوندم گفت اتفاقا. اما بحث ما در این فصل این بود که وجود عارض ماهیت نیست در خارج، بلکه در خارج وجود عین ماهیته. اما این قائل از کسانیه که میخواد بگه نه وجود عارض ماهیت هست در خارج، لا فی تحلیل العقل فقط. ولا يرد عليه اشكال دور او تسلسل. یه اشکال دور و تسلسل هم پیش نمیاد. یعنی چه؟ یعنی اگه بگی او در خارج، ما گفتیم اگه بخواد وجود عارض ماهیت بشه در خارج باید معروض قبل از عارض وجود داشته باشه، وقت نقل کلام در اون وجوده میکنیم. اگر اون وجوده همین وجوده تقدمش بر نفسه، اگه وجود دیگریست تسلسل لازم. یا نه وجود اگه عارض انسان موجود شد نقل کلام در این وجود دوم میکنیم، که این وجود دوم که عارض انسان شده آیا انسانش موجوده به وجود اول دور، به وجود سوم تسلسل. این آقا میگه نه هیچ کدوم لازم نمیاد. چرا؟ لأن قاعدت ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له مختصتون به عوارض الوجود. گفته آقا شما میگه اگه وجود بخواد عارض انسان بشه در خارج ثبوت وجود برای انسان در خارج پر اینه که خود انسان در خارج قبلا باش. میگیم شما این قاعده رو بیجا مصرف کردید. قاعده ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له مال عوارض وجوده. عوارض وجود چی ها؟ عوارض وجود وهیل عوارض التي تتوقف على وجود معروضاتها. اون عوارضی که متوقفن بر وجود معروضهاشون اینطوریه. اما والوجود من عوارض ماهیه. اصلا ما بحثم در اینه. خب بگیم وجود عارض الماهیه فی الخارج. وجود عارض ماهیت میشه. اگه وجود شد عارض الماهیه اصلا از اون قاعده خارجه. ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له دیگه اونجا نمیاد. چون وجود که نمیخواد عارض موضوع موجود بشه، میخواد عارض چی بشه؟ ماهیت بشه. خب عارض الماهیه مشمول این قاعده نیست. اون قاعده که گفتن عروض عارض در خارج متوقف است بر وجود معروض در خارج، مال عوارض الوجود. و من الناس بله حالا همین که گفتیم عوارض الوجود یعنی اونایی که متوقفن بر وجود معروضشون، اونا بشه میگیم عوارض الوجود. و من الناس من منع لزوم تقدم المعروض علی العارض بالوجود. یه عده اومدن گفتن که آقا تمام این مشکلاتی که شما پیش کشیدید و بر اساس این مشکلات اومدید گفتید این عروض عروض خارجی نیست، به خاطر این بود که میگفتید اگر بخواد عروض خارجی باشه باید معروض قبل از عارض وجود داشته باشه. ما اصل این قاعده رو میگیم جاش اینجا نیست. من میکنیم که واجب باشه تقدم معروض بر عارض بالوجود علل اطلاق همه جا. این که همه جا واجب باشه تقدم معروض بر عارض بالوجود یعنی وجوده، یعنی باید وجود معروض قبل از وجود عارض باشه، اینو ما معنی میکنیم. چطور معنی میکنیم قائلا؟ برای اینکه میگیم این من الناس من منعه، در حالی که این من قائل است به این که این نزالکه فی عوارض الوجود. اون حرفی که گفتن مال عوارض الوجوده دون عوارض الماهیه، نه مال عوارض الماهیه. و ما نحنفی که از عوارض الماهیت شکی نیست که وجود رو میخواییم بگیم عارض چی میشه؟ ماهیت میشه. پس بنابراین اون قاعده اینجا جاری نیست. حالا فکرشو بکنید که این آخوند این فرمایش آخوند رو شرح دو جور تفسیر کردن. یکی اینکه این تأییده، ایشون داره تأیید میکنه با این من هر بکنه. یکی اینکه نه، این داره یه قولی رو نقل میخواد بکنه و میخواد بگه این قول باطله. حالا هم راجع بهش فکر بکنید که این ظاهر این عبارت چیه و همیشالله بقیهش فردا. به نظر ما این داره یه قولی رو نقل میکنه و میخواد بگه این قول باطلیه، اما وجه بطلانش رو دیگه محول کرده به خودمون که حالا انشالله فردا عرض خواهیم کرد.